الله وعلى أغلب أول الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. مسئله دومی که مرحوم سید فرمود زکات در او مستحب است، مال و تجاره است، یعنی مالی که کسی قرار داده برای اینکه با اون مال تجارت کنه. حالا گاه ممکنه این مال طلا و نقره باشه، ممکنه اغنام باشه، ممکن است مثلا پارچه باشه یا امثال اینها. این یا چون در روایات متعددی هم قبلا به مناسبت اتجار به مال یتیم به جمله گذشت و هم در مقام که دست شد تفصیل این بحث را مرحوم هدایه و جواهر مستقلن عنوان کرده اند و مفصلن در اطراف او بحث کرده اند، فی جمله مسلم است که از دیدگاه شیعه مال و تجارت زکات در او واجب نیست، ولو اینکه قیمت او به حد نصاب برسه. به هر حال بیوان که حتی ممکن عین او هم به حد نصاب برسه، کسی کار چوبداریه، گوسفند داره و این گوسفندها را همیشه تجارت گوسفند میکنه، این زکات در او واجب نیست. روایت مخالفت ابی ذر با عثمان و تصدیق رسول خدا ابی ذر را اصلا در مورد ذهب و فضه بود که ابی ذر گفت ذهب و فضه ای که با او تجارت می شود زکات در او واجب نیست. این موضوع گفتیم در روایات مختلفه که فرموده اگر به رأس المال میرسه یا ربح در او هست زکات بپردازه، اگر ما به او نرسیده و به رأس المال نمیرسد زکات در او واجب نیست یا ثابت نیست. بعضی هم مطلقا گفتند که زکات در مال و تجاره نیست به خاطر جمع بین این دو طائفه حکم کردند فقها شیعه به استحباب. حالا این مال و تجاره تفسیرش چیست؟ مرحوم شرایع گفته از اول به معاوضه کسی مالی دستش بیاد نه به حیازه، نه به میراث، نه به هبه، مالی به معاوضه دست او بیاد و با این مال از هینی که به دستش آمده قصد تجارت کنه. آیا مجرد قصد کافیه یا عمل لازمه؟ آیا اگر مدتی اقتناع کرد و نگه داشت بعد تجارت کرد آیا باز همین حکم شامله املا؟ یا آیا اگر مالی به میراث دست آدم رسید و بعد با او شروع به تجارت کرد اینها هم شامل یا نه؟ بحث مبسوطش را مرحوم صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 290 به بعد آورده، ولی سید و به تبع او استاد و مرحوم حکیم فقط اکتفا کرده اند به همون قول مشهور که در مال و تجارت زکات واجب نیست در قبال عامه، و به همین بسنده کردن فعلا نه تفسیری از مال و تجاره دادن، نه اعتبار قصد در تجارت من حین الوصول الى آخر الدهر یا الى آخر الحول، این قیود را اصلا نیاوردن. و شاید این که مرحوم سید اکتفاء به اجمال کرده چون مفروغ عنه بوده که وجوب زکات در مال و تجاره نیست و امر مستحبیه، ازا اونطور که باید شاید بست کلام در این موضوع نداده اند. فل جمله همون طوری که استاد اشاره فرموده اند، روایات برخی مطلقان نفی کرده زکات را، برخی فرموده بر تقدیر این که مال تجاره به قدر رأس مال باشه یا زیادی از رأس مال باشه در او زکات هست، و استاد می‌فرماید که بین این دو طایفه تعارضه و بعد از تعارض هم می شود اخبار مثبته بر تقیه و اخبار نافیه درسته، ولی اکثر بزرگان جمع کردن به حمله بر استحباب ولا بعصبه. اما سومین چیزی که سید فرمان مستحب است زکات در او، عبارت است از خیل، اسب یا الاغ یا قاطر، این طور چیزهایی که برای رکوع یا برای بار از اونها استفاده می شود، آیا در اینها هم زکات هست ام لا؟ می فرماید مستحب است زکات در اینها حتی در رقیل، کسی عبدی یا عمه‌ای داره، اون هم اگر اینکه به حد نصاب برسد زکات در او مستحب است. خب دلیل این قول در رقیق مستحب نیست. بله ها باشه، بله در رقیق مانده مستحب است. بله حالا خواهیم از کنم حضورتون که آمدیم به این که اما در خیل اناس سید می فهمد مستحب است. باشه مستحب است زکات در خیل اناس دون الذکور و دون الرقیق، در عبد و عمه مستحب نیست، یعنی فتوای به استحباب نمیدیم، اما در خیل اناس یعنی در مادیان به اصطلاح ما یا در فرض کنید حیوانات دیگری که مؤنثند فرمود مستحب. دلیلی که برای این ذکر می کنند عبارت از این روایاتی که در باب 16 مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده. اولین حدیث صحیحه محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و علیه صادق علیهم السلام قال وضع امیر المؤمنین علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرسین فی کل عامن دینارین و جعل علی البرازین دینارن. فرمود بر خیل عتاق اسبهای خوش را از کنم قامت و خوشگوار و که به درد همه کار میخورن و راعیه هستن، یعنی رعی میکنن در مقابل صائمه، در هر فرسی در هر سالی 2 دینار و بر برازین 1 دینار. برزون دارن اون اسبهاییست که بار ازشون میکشن دیگه، نیست اینطور باشه. این روایت را مرحوم صاحب وسائل دلیل گرفته که پس به قرینه بعد که در روایت سوم زراره میگه قلت لابی عبدالله هل علی البغال شیئون، بر استر هم آیا زکات هست؟ قال لا. قلت فکیف صار علی الخیل ولم یسر علی البغال، چطور بر اسبها زکات هست ولی بر استر و قاطر نیست؟ فقال لأن البغال لا تلقى والخیل الاناث ينتجن وليس علی الخیل الذکور شیء. اسبای ماده که نتیجه میدهند و فایده میدن بر اونها هم زکات هست، اما اسبهای نر یا قاطر که معمولا نمیزاید و نتیجه این نداره بر اونها زکات نیست. قال لیس فیها شیء. قلت فما فی الحمیر، الاغ ها چطور؟ فرمود لیس فیها شیء. قال قلت هل علی الفرس اب البعیر یکون للرجل یرکبهما، اینایی که سوار بهشون میشن و استفاده میکنن برای سواری هم شیء؟ قال لا لیس علی ما یعلف شیء انما الصدقه علی الصائمه المرسله فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل فاما ما سوا ذلک فلیس فیه شیء. با توجه به این روایت فرمودن که بله اونایی که صائمه هستن، خب ما در صائمه روایات ما فقط 4 تا 3 تا رو گفتی که بله ابل و که در بقر و غنم صائمه، اما اسب و الاغ و امثال ذالک را فرمود افا رسول الله. اما در این روایات فرموده به این که بله در صورتی که اینها هم صائمه باشند زکات در اینها ثابت. به هر حال دلیل بر عدم وجودش به فرض این که این روایات تمام باشه، دلیل بر عدم وجودش همون روایات باب 8 و 7 بود که رسماً از ما سوای اون 9 چیز که در اغنام 3 چیز فقط منظور بود، در ما سوا فرمود افا رسول الله. مکررم عرض کردیم اف با استحباب منافات نداره، اف شده از این جه از طرفی این روایات امر شده، میگیم امر هم میشه بر نه، منتها در دلالت هم بعید نیست خدشه باشه. چرا؟ چون در روایت اولی که صاحب وسائل ذکر کرده این اصلا دلیل بر زکات نیست. میگه امیر المومنین سلام الله علیه در هر اسبی در هر سال 2 دینار و بر اسب برزون 1 دینار جر کرد. این دلیل بر زکات نیست، چون که ممکن این حکم حکومتی باشه. امیر المؤمنین به خاطر اینکه حالا ارض عراق ارض خراج بوده و مفتوحت و انوطن بوده، اسبهایی که در اینجا علف می خوردند و استفاده می کردند از ارض خراج، برای اینها با فرض اینکه شاید نیاز بوده یا برای جنگ ها یا برای ایتامی که از شهدا باقی موندن، حضرت یک چنین چیزی را جعل کرد. این اصلا به زکات نمیخوره، زیرا زکات از عین ماله، یا اگر هم از عین قابل تعویض باشه معاوضه به ثمن معین نیست که 2 دینار و 1 دینار باشه. گاهی ممکنه کمتر بشه قیمت، گاهی ممکنه بیشتر بشه. لذا فرمودن حدیث اول در رابطه با زکات نیست، این یه مالیاتی است که خب مرحوم میرزای نانی هم در کتاب تنبیه الامه اشاره میکنه که گاهی پیامبر اکرم یا امیر المؤمنین مصلحت میدیدن یه چیزی غیر از زکات و خمس از مسلمان ها بگیرند به خاطر نیازهای وقتی، که بعد میگه بر این اساس گرفتن مالیات هم امر مشروعی است. اگر والی مسلمین عالم و عادل باشه، لذا با توجه به این نمیشود این روایت را حمل بر زکات کرد. اما در روایت زراره که معمولا زراره همیشه مرد ملایی بود و از نکات کوچک سوال میکنه، فرمود بین که فرق بین حیواناتی که منتجند از قبیل مادیان و حیواناتی که منتج نیستن. خب در الاغ هم گاهی الاغ مادهه، اما در الاغ ماده باز نگفتن به این که زکاته. این روایت فل جمله دلالت بر این داره که بله، حیواناتی که مثل اسب و رائی در بیابانه و ضمناً دارای نتیجه است، زکات مستحبه، اون هم نواجب. ولیکن باز قاعده کلی نیست، به دلیلی که در اولاغ ماده باز چنین حرفی را رسماً سؤال میکنه و امام نفی میکنه. ولی به هر حال از در روایت اول که نمیتونه دلیل بر استحباب زکات باشه، صحیحه دوم هم دلیل است بر خصوص خیل و فرس ماده، اما چرا حمله بر استحباب میشه؟ جمعاً بین این حدیث با روایاتی که در باب هفتم گذشت و عفو رسول الله را از ما سوای اون نقطه گفت. اما آمدیم در رقیب، یعنی عبد و عمه، آیا در اینها زکات هست؟ خودشون اگر به حق نصاب برسند. اینجا با سید می‌فرماید نه، در رقیق زکات نیست. علتش هم اینه که در باب هفتم حدیث دوم رسما نفی می‌کنه. باب هفدهم است که به هفتم اشتباه شد. بعد زراره محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما سألا اما فی الرقیق فقالا لیس فی الرأس شیء اکثر من صاع من تمر اذا حال علیه الحول ولیس فی ثمنه شیء حتی یحول علیه الحب. اینجا رسما فرمود که بر رقیق چیزی نیست مگر در هر سری یک سایی از تمر. خب این بعید نیست که مراد زکات فطره باشه، یعنی اگه کسی در خانه‌اش کنیزی یا عبدی داره، خب همه ما میدانیم که در شامگاه شب عید واجبه که بر هر رأسی یک سا از تمر یا زبیب یا شعیر یا گندم خارج کنه. این که فرموده از لیس الا رأس، این بعید نیست که اشاره باشه به همون زکات فطره. بعد هم در این جمله که اذا حال علیه الحول، مقصود گذشتن رمضان و داخل شدن شب شوال باشه، چون بعضی این احتمال دادن که مبدع سال رمضان باشه. بنابراین ممکنه این حدیث ناظر به زکات فطره باشه و دخلی به زکات البته شیدی متعارف نداشته باشه. اما روایت دوم لیس مال سماعه است. لیس علی الرقیق زکات الا رقیق یبتغا به التجاره فانه من المال التي الذي يزكى. بله، اگر کسی کارش فروش عبد و اماء، این میشه داخل در مال و تجاره، همون طوری که قبلا عرض شد در روایات ما به تبع بعض از عامه قائل شده فرموده زکات هست که ما هم کردیم بر استحباب. یه روایت دیگری هم در مقامه که این را من در باب از کنم که 16 بله باب 14 حدیث 4 روایت اسحاق ابن عمار. عنه عن صفوان ابن احیا عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یشتری الوسیطه یثبتها عنده لتزید و هو یرید بیعها. کسی کنیزی را خریده من نگه میداره این کنیز را برای اینکه بعد بفروشه. اعلی ثمنها زکاتون؟ قال لا حتی یبیعها. فرمود قیمتش زکات نداره تا مادامی که خود کنیز را نگه داشته، قیمت او برش زکات واجب نیست. وقتی که فروخت بره ملک فان باعها ایزکی ثمنها؟ قال لا حتی یحول علیها الحول و هو فی یده. بعدم که فروخت فرمودش که نه، بلافاصله زکات واجب نیست مگر اینکه یک سال بر قیمتی که گرفته بگذره، که خب این دستوری که قبلا هم گذشت که اعتبار حول در ثمن لازمه. بنابراین پس در رقیق هم به ما خوب و خوبه زکات نه فقط واجب نیست، بلکه دلیلی هم بر استحبابش نیامده. آری مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 15 صفحه 291 که در مال و تجارت تعمیم میده و فرمایش آقای از کنم شرایع را فی الجمله خدشه میکنه، میفرمند که بعید نیست که این مال و تجارت شامل اما و عبید هم بشه. اینا را اگر نگه داشت و در منزل در بودن در اختیار او، به عنوان مال و تجارت زکات در اینها هم ثابت باشه. خب حالا اون بحث دیگریه. بله ممکنه اگر ما تعمیم دادیم قائل هم بشیم. اما مطلب بعد سید میفهمند که اقاد، چهارمین چیزی که مستحب به درش دکار اقار است و باغاتی که دیداره، زمینی داره، امثال اینها. فرمودن اینها هم مستحب است درشون زکات دادن. اما در روایات زکات هیچ یکی اسمی از اقار و بساطین و امثال اینها نبرده، به خصوص اگر کسی حالا باقی داره یا زمینی داره که کشاورزی میکنه و از منافع او خرج خودش و خانوادش میده. اینجا بیاییم بگیم این باغ را باید قیمت کرد، زکات به مقدار، اگر در قیمتش در مقدار نصاب رسید زکات بده. اینجا هم با صاحب جواهر میگه بله، ولو از منافع این تکسب میکنه، منافع باغ از ثمار باغ یا منافع زمین از زراعت زمین استفاده میکنه، بعید نیست این هم در عنوان کلی مال و تجارت داخل باشه. منتها خود ایشون اشاره میکنه که بسیاری فرمودن مال و تجارت آن است که به خود عین تجارت بشه، نه به منافع او و آنچه که از او استخراج میشه. به هر حال چون نص خاصی در مقام نرسیده، به نظر میرسه که صاحب عروه هم به تبع صاحب جواهر این را داخل در مطلق مال و تجاره کرده، منتها برای رفع استحباب اسمش را خواستن و معینن برده. حالا چون شما خود را بعضیاتون اهل تتبعم هستی بررسی فرمایید که آیا این روایتی هم در اقار در زمین ها بساطین وارد شده که سید فتوای به استحباب داده یا وارد نشده. آخرین بحث از این مقام اینه که فرمان اگر یک حیوانی متولد شد از تمام شد از دو حیوان، این چه حکمی داره؟ میگه اگر اسم یکی از حیوانات را که مورد زکات است برای او صادقه، حکم اون را داره، اگر نه نه. حالا مثلا از یک گوسفندی با یک گرگی یه چیزی به دنیا آمده که اگر شبیه گوسفندانه حکم گوسفند داره، اگر نسل گرگه طبعا حکم او را گرگه داره که زکات بر او نیست. حالا بعد سید میگه ولو از جنسی که هیچ کدامش مورد زکات نباشن، مثل از سگ و گرگ اگر به دنیا آمد ولیکن مثل گوسفند بود حکم گوسفند داره، آیا همینطوره یا نه؟ بگید بحثش یک بحثیست که طولانیه. امانه والحمدلله.